أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اول غسلتون بکنید، بعدن هم شستشو کنید، نمیدونم لیفی صابونی چیزی هرچی بخواییم به تنتون بزنید، بعدن بیاد بیرون. معلوم نشه که کی بالاخره شما غسلتون به پایان رسیده، قبل از اذان، بعد از اذان. وقتی معلوم نشه روزه شما صحیحه. این موارد مسائل خیلی هاش محل ابتلا میشه، لذا امروز خدمت شما عزیزان به عرض رسوندم. خدای متعال به همه ما توفیق شناخت وظائف و عمل به این وظائف رو تا پایان عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. خب راجع به عبادت یه عرایز رو نسبتاً مفصل در دو روز گذشته عرض کردیم و وعده کردیم که امروز بعضی از آثاری که عبادت خدا دارد این آثار رو خدمت شما عرض بکنیم. عبادت گرچه گفتیم معناش اینه خضوع در برابر کسی یا چیزی با این اعتقاد که اون مخضوع له، اون کسی یا چیزی که در برابرش خضوع صورت میگیرد او را ما شایسته بدانیم، به خودی خود به خاطر خودش شایسته بدانیم که در برابرش خضوع باید بکنیم. این امر مخصوص خدای متعاله و هیچ کس دیگری شایسته این گونه خضوع نیست و گفتیم تمام خضوعهایی که ما در برابر اولیاء خدا میکنیم هیچ کدام عبادت اینها نیست، اینا اتفاقا عبادت خداست. چرا؟ چون خدا میخواد که ما به این بزرگواران خضوع کنیم، خدا میخواد ما خضوع کنیم، خدا میخواد ما احترام کنیم به اینها، خدا میخواد که ما کار و زندگی و تلاش عادی و شهر و دیار خودمون رو رها کنیم و بریم کنار قبر یکی از این بزرگواران اظهار ادب و خضوع کنیم و برگردیم. زیارت همینه، حضور المزور عند الزائر، این اصل زیارت، دیدار با قبرش، منتها این دیداری که در او یه نوع اظهار احترام هم باشه. این زیارت نامه هایی که آمده که بخوانید، این زیارت نامه ها اینا مستحب تو مستحبه، اصلش هم حضوره. لذا اگر حالا ایام خیلی ازدحام در مثلا زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مثل نیمه شعبان، مثل عرفه، مثل اربعین، شما اگه مشرف شدید کربلا تا اونجا که ممکنه نزدیک میشید به ذریح مطهر، از جام که ممکن نیست شما بالاخره در خیل اونها که آمده اند که به کنار ذریح اون بزرگوار برسن و عرض ادب بکنن پیوستین، این اسمش میشه زیارت. حالا شما تونستین زیارت وارث هم بخونید، خیلی خوبه، زیارت اول امام حسین، زیارت دوم، زیارت های دیگه، هر چی بخونید اینا مستحب داخل مستحبه، ولی کسی حال این معنا رو نداشت یا فرصتشو نکرد، رفت فقط یه عرض ادب خیلی عادی معمولی کرد و سلام، این اسمش میشه زیارت، اسمش میشه زیارت. خدا میخواد که ما چنین احترام هایی رو نسبت به این بزرگواران انجام بدیم. چون خدا میخواد ما این کار رو انجام بدیم، این میشه عبادت خدا، نه عبادت امام حسین، این میشه عبادت حق متعال، نه عبادت امام رضا، نه عبادت قمر بنی هاشم. اونا رو ما احترام میکنیم اما احترامشون در ظل احترام خداست، اونایی که با بعضی از بحثای وهابی آشنا هستن میدونن که من عرایزم به چه سوالات و چه شبهات کدام میگه از شبهات اونها داره پاسخ میده. وهابی ها خیلی اصرار دارن که ما رو به خاطر احتراماتی که به ائمه‌مون میکنیم مشرک بدانن و بنامن. میگن شما دارید عبادت میکنید ائمتون رو. میگیم چرا؟ میگن چون طواف عبادت، طواف فقط با دور کعبه کرد، دور حرم امام حسین، دور زری امام حسین، هر کی به چرخه این داره عبادت امام حسین میکنه. جواب ما چیه؟ میگیم آه، عبادت یعنی اون خضوعی که من اعتقاد کنم اون فرد شایستگی داره به خودی خود، معنای خدا اصلا خودش یه جوریه که باید بهش احترام کرد، به خاطر این دورش میخوام بچرخم، این باشه میشه عبادت. من اصلا چنین اعتقاد نسبت به ابا عبدالله حسین علیه السلام ندارم. تمام احترامی که واسه امام حسین قائلم به خاطر اینکه او حجت خداست و خدا دوست داره من به او چنین احترام میکنم. خدا دوست داره که من زیارت امینالله بخونم کنار قبر این حجت معصوم خودش. چجوریه؟ یه چند جمله میخونم، همونطور که زین العابدین علیه السلام زمانی که آمد کنار قبر جد مطهرش امیرالمؤمنین، راوی گفت اول حضرت ایستاد به حال احترام، اشک ها از دیدگان مبارکش سرازیر شد، مقداری گریست، بعد خطاب کرد به جد بزرگوارش، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، جملاتی رو گفت. بعد چیکار کرد حضرت زین العابدین؟ خودشو چسبون به قبر حضرت. الان برای ما چنین کاری ممکن نیست، ما حد اکثر میزیم خودم رو به ذریع همون بزرگوار بچسبونیم. خودشو حضرت چسبون، اون وقت قبر امیرالمؤمنین علیه السلام این حالت قبه و بارگاه رو نداشته، زمانی بوده که قبر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مخفی بوده، زمان امامت زین العابدین علیه السلام کسی خبر نداشته، امام سجاد مخفیانه می آمدن به زیارت قبر جدشون علی علیه السلام و بعضی از اصحاب را هم راهنمایی می کردن و می فرمودن اینجا قبر جدم هست. امام صادق هم همینطور می آمدن و معرفی می کردن. قبر امیرالمؤمنین از زمان هارون الرشید طی حادثه‌ای برملا شد و همه فهمیدن که جای قبر اون بزرگوار کجاست. لذا قبر حضرت توی بیابانی بود، یه علامتی داشت و کسی درست نمیدونست. راوی میگه امام سجاد علیه السلام بعد از چند تا جمله که گفتن خودشون رو چسبوندن، انداختن خودشون رو قبر جدشون امیرالمومنین و شروع کردن جملاتی رو گفتن. اللهم این قلوب المخبتین الیک والحه و سبل الراغبین الیک شارعه، تا آخر خوندن. خدا چرا این کاری کرده؟ خدا دوست داره که ما خودمون رو اینجوری در برابر قبر امیرالمومنین علیه السلام قرار بدیم، اینجوری احترام کنیم و این رو به قصد قربت که انجام بدیم میشه عبادت خدا نه عبادت امیرالمومنین. درسته؟ خدا اینجوری خواسته، خدا اینجوری خواسته که من گرچه به چشم سر نمیبینم حجت زمان و ولی عصر علیه السلام را، ولی هر کجا که هستم رو به قبله بیستم، با احترام به اون حضرت خطاب کنم جملاتی که خود اون بزرگوار فرموده. و ابتداشم به حالت گلایه داره از شیعیان که چرا شیعیان به ما این گونه توجه نمی کنن، لا لامرهی تعقلون ولا من اولیائهی تقبلون، حکمتون بالغتون فما تخن النظر عن قوم لا یؤمنون، اذا اردتم التوجه الالله بنا و الینا فقولو کما قال الله سلام علی آل یاسین، اولش حضرت میفرمایند نه شما خودتون میفهمید نه از اولیاء خدا که ما هستیم میگیم قبول میکنید شما، اما این یه حکمت رسایی است. گرچه اونایی که نخوان ایمان بیارن هیچ فایده ای از این حرف نمیبرن، در این حال که نه ازن میخواد بفرمایند من میگم شما اگه خواستید به خدا توجه کنید، توسط من به واسطه من میخواد به خدا توجه کنید و به سوی من توجه کنید، فقولو بگویید همون گونه که خدای متعال فرموده سلام علی آل یاسین، که بعضی ها استفاده کردن از این عبارت فقولو کما قال الله، این که زیارت آل یاسین هم شبیه زیارت عاشورا حدیث قدسیه از ناحیه خود خدای متعاله و آثار عجیبی هم داره. شخص اگر مداومت بر زیارت آل یاسین بکنه، متعدد بخونه و مقید باشه، این معنا رو کاملا درک میکنه که مورد عنایت و لطف خاص امام زمان علیه السلام توی یه زمینه ای واقع میشه. توجه کردیم؟ این رو بخوایم به چیز امروزی ها اگه ترجمه کنیم، این میشه شماره موبایل مخصوص خود حضرت. زیارت آل یاسین تماس مستقیم با خود حضرت. اینجوریه، کسانی که مداومت کرده اند بر زیارت آل یاسین متوجه شدن که این زیارت یه حساب دیگه ای داره. ما احترام میکنیم به امام و حجت حی و زمان زنده خودمون، اما این عبادت اون بزرگوار نیست، عبادت خداست. چون خدا دوست داره که من چی کاری بکن، خدا دوست داره این گونه کن. خب عبادت یه معناش این جور کارهاست که توش قصد قربت لازم داره. یه وقت هم عبادت معنی عام داره که معنی همون معنی خضوع میده که اطاعت و اینها شاملش میشه. عبادت هایی که توش قصد قربت هست، اگر کسی برایش زمان حسابی قرار بده، فارغ کند خودش را برای این گونه عبادت ها، این شخص یه فوائدی نصیبش میشه، یه فوائدی نصیبش میشه. یه روایتی در کتاب شریف کافی است که اون روایت اینه، مکتوبان از امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم فرمود مکتوبان فی التورات، در تورات این گونه ثبت شده و نوشته شده بود، یبن آدم تفرغ لعبادتی املع قلبک غنا و لا اکل که الى طلبک و علی ان اسد فقرک و املع قلبک خوفا من. ای فرزند آدم، اگه تو با یه حالت فراغتی بیای سراغ عبادت، خب ما وقتی میریم سراغ نماز هم که میخوایم بخونیم 4-5 تا کار گاهی همراهش انجام میدیم. گفت اگه کسی یه چیزی گم کردی پیداش میکنی، واسه دو رکعت نماز بخون پیداش میکنی، چون تو نماز فکر میره سراغ هرچی غیر نمازه. اما اگه کسی خودشو فارغ کنه برای نماز، نمازم که میخونه عجله و عرض به حضورتون دست و پاچه عجله با عجلگی و دست و پاچگی نباشه، معلوم میشه که یه زمانی رو براش گذاشته. اگر یه همچین اهمیتی رو بده شخص برای نماز که توی دعاهای هر روز ماه رمضان هست و فرغنی فیه لعبادتک، خدایا من بر من یه فراغتی حاصل کن که من نماز بتونم بخونم، عبادت کنم، با تو حرف بزنم. اگر کسی فراغت ایجاد کنه برای خودش نسبت به عبادت خدا، 4 تا خصوصیت خدا نصیبش میکنه. اولیش چیه؟ املا قلبک غنن، من قلب تو رو از یه بی نیازی پر میکنه. غنا و ثروت چیز خوبیه، اما دو جور غنا داریم. یک غنا و ثروتی داریم که من به او وابستم، بیرون از منه. من کسیم که تو فلان بانک و فلان بانک این ارقام موجودی دارم، موجودی هست اونجا، و اگر من چک بکشم امضا کنم بانک روش اقدام میکنه. ولی من کسیم که پولای اونجاست، من یه کسیم که باقی فلانجاست، من یه کسیم که یه خونه اونجا وجود داره، یه سندی هم روش اسم من نوشته. این غناها یه جور غناست که اصلا انسان رو آرامش نمیده، ولو آدم ها فکر میکنن با رسیدن به چنین چیزهای آرامش پیدا میکنن، این گونه نیست. شاهدش اینه که اونایی که دارن و بالاتر از این دارن بیشتر میدوند، بیشتر میدوند. تو خود تو روایت هم داریم، متعدد هم هست این روایت، که خدای متعال به هر کس هر مقدار از دنیا که بده، تو بعضی از روایات داره معادلش، تو بعضی از روایات داره دو برابرش حرص بر دنیا رو بهش میده. یعنی طرف تازه وقتی پیدا میکنه احساس میکنه نداره، نه اینو نداره، احساس میکنه یه چیزای دیگه که لازمه نداره، میره او رو پیدا میکنه، حالا تازه اشتهاش بیشتر باز میشه، باز یه مقدار میره جلو. اساسا دنیا اینجوریه، ما اعطی احد شیئا من الدنیا الا و اعطی مثلیه من الحرص، دو برابر حرص از دنیا هرچی بدن دو برابرش حرصشو میدونیش. این غنا با مرگم پایان میپذیره، نه آرامش میده به انسان، نه با آدم میاد اون طرف. گفت مرگ غنی مقدمه جنگ وارث است، درست. گاهی هم اغنیا میان قبل از مرگشون اموالشون رو تقسیم میکنن. من سراغ دارم یه بنده خدایی این کارو کرده بود که بین بچه‌هاش دعوا نشه، همین الان زنده است، نه تنها بچه‌ها بینشون دعوا شده، بچه‌ها با خود اونم دعواشون شده، توجه کن، بخواسته با مرگش اونا دعوا نکنن. من اسم بیارم اینجا، عده‌ای از شما میشناسید او رو، چه بسا همتون میشناسید. ولی خلاصه داستان این گونه است. اما یه غنای دومی داریم که غنای نفسه، اشرف الغنا غنا النفس، بالاترین و شریفترین غنا و ثروت اونیست که تو قلب شما باشه. اگر اینجوری بشه، اولا این آرامش میاره، ثانیا از شما نمیشه بگیرن، درسته؟ با خودت هم میتونی ببری، خیلی آرامش داره. یکی از آثاری که داره غنا، یکی از آثاری که فراغت ایجاد کردن برای عبادت داره، اینه که واقعا احساس بی‌نیازی میکنی، داری خارجاً نداری یا، ولی احساس میکنی لازم نیست. بله، اگه الان ببخشید مثال بدی میزنم، ولی واسه تفهیم مثال میزنم، نه اینکه بخوام جسارت کنم. اگه الان مثلا یه از این اسباب بازی بچگونه، مثلا از این یویو ها بیان بدن به شما، بله، یا بگن اونجا یه چیزی از این چیزا مجانی میدن، چند نفر از شما برای خودتون، نه برای نوه ها و بچه هاتون، نه، چند نفر واسه خودتون میرین تو صف وایسین که بهتون از این یویو ها بدن؟ بله، هیچ کنی ندارید یویو الان، ولی احساس بی‌نیازی هم میکنه نسبت به این، درسته؟ یکی از کارهایی که خدا میکنه با آدمی که خودش فراغت ایجاد میکنه برای عبادت همینه. املع قلبك غنا. دوم ولا اکلک الى طلبک، یه چیزایی لازم داری که بری دنبالش، اگر فراغت ایجاد کرده باشی برای یه عبادتو سر فرصت داری انجام میدی. خدا تو رو رها نمی کنه با اون چیزایی که نیازهایی که داری، بلکه کمکت میکنه. و علیه ان اسد فاقتک، بر من خداست که اون فقر و فاقه تا رو هم جلوشو بگیرم، اون چاله رو پر کنم. و جمله آخرش خیلی زیباست، و املع قلبک خوفن منی. یکی از آثار این که شخص از سر فراغت، نه با دلهوره و دلشوره و عجله، خیلی با آرامش معلوم میشه وقتی برای این کار گذاشته. کسی که این کار رو میکنه، یکی از آثاری که داره اینه که خدا قلب این شخص رو از خوف خودش پر میکنه. این شخص خدا ترس میشه، خدا ترس میشه. و این گوهر بسیار بسیار مهم است. درست شد؟ املع قلبک خوفا من و الا تفرق لعبادتی. دنبال در این روایت امام صادق علیه السلام فرمود، در تورات اینجور نوشته، اگر تو فرزند آدم برای عبادتت وقت درست خرج نمی کنی و ذهنتو برای این مسئله به کار نمیگیری، اگرم میای سراغ عبادت جای دیگه هستی، اگر این چنین باشه نتیجه موضوع همش برعکس میشه. املع قلبک شغلا، دائما احساس میکنی ذهنت مشغوله، قلبت مشغوله، از اینجا به اونجا، از اینجا به اینجا، از این شاخه به اون شاخه، از این موضوع به اون موضوع. کار خداست، من و شما قلبمون رو نمیتونیم چیکار کنیم، مدیریت کنیم. یه دفعه احساس کنیم یه فکر اومد، یه فکر رفت، یه جوری شد بالا پایین، نبض ما دست خداست، از اونجا باید درست بشه. اگر وقت تو صرف خدا نمی کنی، املع قلبک شغلا و اکلک الى طلبک، تو رو هم رها میکنم برو هر چی میخواد، به من چه، درست، به من ربطی نداره. خب اینم راجع به این روایتی که دیروز وعدشو کرده بودم، تا انشالله ببینیم فردا خدای متعال چه تقدیری برای ما دارد. خب روز دوشنبه متعلق است به وجود مقدس امام مجتبی صلوات الله علیه و حضرت سید الشهدا علیه السلام، چون عرض ادب ها به پیشگاه مقدس امام مجتبی علیه السلام در مجموع کم صورت میگیره، ولی توصیه زیادی به توسل به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام شده. امروز با پای دل بریم قبرستان ویران شده بقی، و الان قبر اون بزرگوار در برابر تابش آفتاب قرار داره. یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس این امام مظلوم بکنیم و قطره اشکی بریزیم. انشاءالله این قطره اشک همان گونه که در روایت داره سبب میشه که ما قیامت اون روزی که همه چشم ها گریان است به خاطر اشک بر امام مجتبی علیه السلام، دیده ما انشاءالله اون روز گریان نباشد و چهره ما انشاءالله اون روز محزون و غمناک نباشد. امام مجتبی علیه السلام رو اگه با امام حسین قیاس بکنید، تو بعضی از جهات، عرض میکنم تو بعضی جهات، امام مجتبی علیه السلام مظلوم تر از برادر بزرگوارش سید الشهدا علیه السلام بود. نمونه مسئله این بود، امام حسین یه یاران فداکاری داشت، شب عاشورا هرچی بهشون اصرار کرد که این قوم با من کار دارن، با شما کار ندارن، از این سرزمین برید بیرون، من بیعتم را از شما برداشتم، ولی این 70 و چند نفر هرگز حاضر به رفتن نه تنها نشدن، بلکه بعضی از آنها نقل شده روی دست و پای امام حسین علیه السلام افتادن، از آن حضرت ملتمسانه درخواست کردن که به ما اجازه بدید ما در رکاب شما بمانیم. اما امام مجتبی علیه السلام یارانی داشت که متاسفانه نامه نوشتن به معاویه که اگه تو میخوای ما حسن ابن علی رو کتبسته تحویل تو بود. امام حسین همسران بسیار وفاداری داشت، نقل شده کاروان کربلا وقتی که از شام آمد، 40 به کنار قبر امام حسین وقتی که رسیدن، 3 روز توقف داشتند، همه زیر چادرها می رفتند و زیر سایه بودند، اما رباب همسر امام حسین همچنان زیر آفتاب دیدیش است و گریه می کرد. هرچه به این خانم میگفتن بیا زیر سایه گریه کن، گفت من چگونه زیر سایه بیایم در حالی که با چشمان خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب سوزان قرار گرفته بود. اما امام مجتبی علیه السلام همسری داشت نانجیب، مورد طمع معاویه قرار، تطمیع معاویه قرار گرفت، معاویه برای او زهری فرستاد، داخل کوزه آب کرد، به هنگام افطار به امام مجتبی علیه السلام نوشانید. کار اون حضرت به جایی رسیده بود که پوست بدن اون بزرگوار رنگ طبیعی خودشو از دست داده بود و به رنگ سبز مبدل شده بود. امام حسین علیه السلام برادرش فرمود، عرضه داشت آجان بفرمایید که بود که به شما این گونه جسارت کرد؟ با اینکه خود امام حسین می دانست، اما امام مجتبی علیه السلام از معرفی این زن نانجیب خودداری کرد. برای این که قضیه را حضرت برعکس کنه، شاید اینجا بود که خودش به امام حسین فرمود اما حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نیست، 30,000 نفر دور تو جمع می شود، هر کدام برای کشتن تو. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.